ساعت 7 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در ایران، در هر شهر یا روستایی که صدای رادیو فردا رو میشنوید، و همطور سلام میکنیم به شما بیرون از ایران، هر جایی که هستید و در 17 شب از ماه میلادی دسامبر صدای ما رو میشنوید. مجله شامگاهی رادیو فردا رو شروع میکنیم. از این لحظه در 27 آذر ماه ایران تا 45 دقیقه آینده با شما هستیم در این دوشنبه شب، با چندین گزارش و گفتگو و خبر و تحلیل درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی در ایران و جهان. خبرها رو بشنویم اول برنامه امشب رادیو فردا، اما حتما با ما بمونید، براتون بعد از اخبار توضیح میدم چه مواردی رو در ادامه خواهید شنید. جمشید زن در استودیو هست با خبرهای تازه. سلام بر شما.
سلام بر شما و شنوندگان رادیو فردا. محسنی اجعی سخنگوی قوه قضایی از صدور قرار مجرمیت برای مهدی هاشمی خبر داده و گفته است کیفرخواست به زودی صادر می شود. به گفته محسنی اجعی، آقای هاشمی به مدت 84 روز در بازداشت بود و در ساعات پایانی یک شنبه با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. مهدی هاشمی پس از بازگشت از لندن خود را به مقامات قضایی معرفی کرد و از روز سوم مهر ماه تا روز گذشته در بازداشت بود. علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه میگوید ایران 3 فروند پهپاد آمریکایی اسکن ایگل را به دست آورده و از آنها استفاده کرده است. خبرگزاری‌های داخلی به نقل از آقای فدوی نوشتند پهپادی که چند هفته پیش به دست ایران افتاد، 3 هواپیمای بدون سرنشین از این نوع بود که به دست ایران افتاده، ولی تا کنون این موضوع اعلام نشده بود. به گفته فرمانده نیروی دریای سپاه، اطلاعات هر 3 پهپاد پیاده سازی شده و مورد استفاده نیروی هوافضا و نیروی دریای سپاه قرار گرفته است. سخنگوی مرکز مبادلات ارزی کشور از اختصاص 1 میلیارد دلار دیگر برای خرید دارو تا پایان سال جاری خبر داده است. خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا به نقل از صمد کریمی نوشته است شرکت‌های دارویی پس از انجام تشریفات مربوط به ثبت سفارش کالا، ارز مورد نیازشان را با توجه به نامه‌های وزارت بهداشت دریافت خواهند کرد. به دنبال بالا رفتن قیمت دلار و یورو در ایران، بسیاری از داروهای وارداتی مورد نیاز کمیاب و یا گران شدند و وزارت بهداشت و تعدادی از نمایندگان مجلس بانک مرکزی را به بی‌توجهی به نیازهای دارویی مردم متهم کردند. کمیته خودرو با افزایش قیمت خودروهای مجهز به موتور یورو 4 موافقت کرد. خبرگزاری فارس به نقل از داوود میرخانی مشاور انجمن خودروسازان نوشته است در جلسه خودروسازان با سازمان حمایت، موضوع تجهیز خودروهای داخلی به استاندارد یورو 4 تصویب شد. به گفته آقای میرخانی، قیمت تمام شده خودروها به استاندارد یورو 4 700 هزار تومان است و از اول دی ماه این افزایش قیمت اجرا خواهد شد. در مصر، مخالفان محمد مرسی رئیس جمهوری آن کشور در اعتراض به همه پرسی قانون اساسی خواهان برگزاری تظاهرات و حرکت‌های اعتراضی در روز سه‌شنبه شدند. به دنبال رأی‌گیری شنبه گذشته در بخش بزرگی از مصر، گروه‌های اسلام‌گرا اعلام پیروزی کرده و گفتند که 57% از رأی دهندگان موافق پیشنویس قانون اساسی هستند. مخالفان دولت اسلام‌گرای محمد مرسی که ائتلاف جبهه نجات ملی را تشکیل دادند، از مردم مصر خواستند برای دفاع از آزادیشان، جلوگیری از تقلب در رأی‌گیری و مخالفت با پیشنویس قانون اساسی دست به تظاهرات خیابانی بزنند. آزاده؟
متشکرم جمشید زند. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. باز هم خبر داریم. حدود 25 دقیقه دیگه از رادیو فردا میتونید اخبار رو دنبال کنید. از طریق سایت ما هم میتونید خبرها رو با جزئیات بیشتر دنبال کنید. radiofarda.com. در ادامه، آزادی مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از زندان بعد از حدود 3 ماه بازداشت.
تمام تلاش‌هایی که خبرگزاری فارس می‌کرد در روزهای اخیر که آزادی مهدی هاشمی رو محصول فشارها و لابی‌هایی عنوان بکنه که اجازه ندن تحقیقات در پرونده او تکمیل بشه، عملاً با اطلاعی که دادستانی اعلام کرد که تحقیقات تکمیل شده خونسا شد.
افزایش قیمت برق در سال آینده در ایران با وجود تعطیلی کارخانه‌های مختلف در کشور.
70% واحدهای تولیدی کشور یا خوابیدن یا به شدت کمکار شدن که یه روز برقش، یه روز مواد اولیه‌اش روز به روز گرون‌تر میشه.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو میشنوید. وزیر امور اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کرده که به خاطر تحریم‌ها 50% از وصول درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کرده. در همین زمینه بیشتر می‌شنویم از علیرضا کرمانی.
به گزارش واحد مرکزی خبر صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، وزیر اقتصاد درباره تحقق نیافتن درآمدهای دولت گفته در بخش مالیاتی 85% درآمدها محقق شده، در گمرک هم وضع بد نیست، اما درآمدهای نفتی 50% کاهش دارد. حسن منصور اقتصاددان انرژی در بریتانیا به ما میگوید
طبق اطلاعاتی که از منابع نفتی دنیا در اختیار داریم، صادرات نفت ایران در حدود 1,000,000 نوسان کرده. اگر تحریم‌های دور بعدی فوریه به کار بسته بشه، احتمال میره که این صادرات به حد 500,000 بشکه برسه. در نتیجه طبیعی است که درآمد نفت ایران بیش از نصفش محقق نشده باشه.
با این که مقام های ایرانی در ابتدا از دور زدن تحریم ها سخن می گفتند، اوایل مهر ماه محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی هم کاهش فروش نفت ایران تا میزان 1,000,000 بشکه در روز را تایید کرد. حالا شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد ایران می گوید دولت منابع و مصارف را مدیریت خواهد کرد و مشکلی وجود نخواهد داشت. در این باره از حسن منصور می پرسیم.
ایران کشوریست به شدت نیازمند واردات، در حدود 70 میلیارد دلار واردات لازم داره و جای دیگری برای تامین ارزش وجود نداره. به این ترتیب دولت توان واردات رو از دست میده. طبیعی است که کمبود برخی کالاها و گرانی متعاقب اون وجود خواهد داشت. انتظار میره در 2 ماه آینده مشکل از وضع موجود هم سخت‌تر بشه.
در حالی که هنوز دولت لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه نداده، محمود احمدی نژاد روز جمعه گذشته گفت دندان اقتصاد نفتی را در بودجه امسال کشیدیم. برای دولت جمهوری اسلامی ایران چنین چیزی ممکن است؟ بشنویم از حسن منصور.
در دوره آقای احمدی نژاد بودجه تبدیل شده است به چیزی که اون راست نمیشه بعد بودجه نامید، برای اینکه ارقامش نادرسته، جداولش ناقصه، اطلاعاتش ناقصه. کسری بودجه همیشه به صورت اغراق آمیزی کم نشون داده میشه و در نیمه های سال معلوم میشه که کسری بودجه کلانه. امسال کسری بودجه با این وضعی که پیش بینی کردن خود آقایون حدود 75,000 میلیارد تومان کسری خواهد بود، رقم بسیار بزرگی بی سابقه است. پایه پولی ایران داره خشکه. در نتیجه اگر دولت بخواد این رو فقط از طریق چاپ پول جبران بکنه، باید منتظر یک انفجار تورمی در اقتصاد ایران بود.
شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکنون با تصویب 4 قطعنامه تحریم‌هایی را علیه ایران وضع کرده است. آمریکا و اتحادیه اروپا هم جداگانه تحریم‌های شدیدتری را علیه روابط مالی و بانکی و نیز برای محدود کردن فروش نفت ایران به کار گرفتند. آمریکا و همپیمانان غربیش میگویند این تحریم‌ها برای وادار کردن ایران به انجام تعهدات بین‌المللی‌اش در زمینه برنامه بحث برانگیز هسته‌ای تهران است.
علیرضا کرمانی گزارش میداد و موضوع گزارشش هم اعلام این موضوع از طرف وزیر امور اقتصاد و دارایی بود که گفته به خاطر تحریم‌ها 50% از وصول درآمدهای نفتی ایران کاهش پیدا کرده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بریم سراغ موضوعی که چند ماهی هست در ایران مطرح هست و شب گذشته خبرهای تازه‌ای در این مورد منتشر شد و اون همینه که مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، یک شنبه شب با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. آقای هاشمی حدود 3 ماه در بازداشت موقت به سر می برد. اتهام‌های مهدی هاشمی جاسوسی و انتقال اطلاعات حساس به بیگانگان، اخلال در امنیت کشور در روزهای بعد از انتخابات سال 88 و اخلال در نظام اقتصادی ایران و همینطور فساد در قراردادهای بزرگ نفتی در دوران مسئولیت در وزارت نفت در زمان ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی پدر اون هست. جزئیات بیشتر رو از فرین آسمی بشنویم.
تنها یک روز پس از انتشار فایل سوم صوتی منتسب به مهدی هاشمی، فرزند چهارم اکبر هاشمی رفسنجانی، او با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. در روزهای اخیر چند فایل صوتی در اینترنت منتشر شده که به مهدی هاشمی منتسب شده است. در این فایل‌های صوتی فردی که گفته می‌شود مهدی هاشمی است، در گفتگوی دوستانه با نیکاهنگ کوثر، کارتونیست مقیم آمریکا، درباره حوادث پس از انتخابات آیت الله خامنه‌ای، محمود احمدی نژاد و هزینه سفر او به نیویورک، مجتبی خامنه‌ای، محمد رضا خاتمی و تعدادی از مقام‌های جمهوری اسلامی صحبت و انتقاداتی را مطرح می‌کند. محسن هاشمی، برادر بزرگ مهدی هاشمی، در گفتگوی با روزنامه آرمان روابط عمومی این فایل صوتی را جعلی و ساختگی خوانده بود. محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مدافع مهدی هاشمی، هم در گفتگو با ایلنا این فایل را کذب نامیده بود. نیکاهنگ کوثر اما صحت این فایل‌ها را تایید می‌کند، اما می‌گوید خودش این فایل‌ها را منتشر نکرده است. دادستانی تهران در وبسایت خود نوشت که مهدی هاشمی پس از تکمیل تحقیقات و با تودیع وثیقه مناسب از زندان اوین آزاد شده است. خبرگزاری فارس روز شنبه به نقل از یک منبع آگاه که نام او را فاش نکرد، از فشارهای بی سابقه و سنگینی برای آزادی مهدی هاشمی خبر داده بود. سراج الدین میردامادی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا درباره همزمانی انتشار فایل صوتی منتسب به مهدی هاشمی و خبرهای خبرگزاری فارس درباره فشار برای آزادی او میگوید:
به نظر میرسه که مجموعه تعارض دو جریان افراطی در داخل اصولگرا و جریانی که به نوعی با تا حدودی عقلانیت و تدبیر میخواد مسائل و گره ها و بحران های موجود رو باز بکنه و حل بکنه، جریان افراطی در این ماجرا شکست خورد و به عقب رونده شد. تمام تلاش هایی که خبرگزاری فارس میکرد در روزهای اخیر که آزادی مهدی هاشمی رو محصول فشارها و لابی هایی عنوان بکنه که اجازه ندن تحقیقات در پرونده او تکمیل بشه، عملا با اطلاعیه که دادستانی اعلام کرد و اعلام کرد که تحقیقات تکمیل شده خونسا شد و از بین رفت و به نظر میرسه که بخشی از حاکمیت حداقل که در قوه قضاییه هم دست بالا رو در اختیار دارن تلاش میکنن که مسائل رو به گونه‌ای پیش ببرن که به ویژه در کنار سایر بحران‌هایی که در جامعه ایران وجود داره و در آستانه انتخابات آتی ریاست جمهوری، از انرژی ذخیره شده‌ای به نام اعتبار هاشمی رفسنجانی در حل و عبور و گذر از بحران‌های موجود استفاده کنند. این پیام این آزادی دقیقاً شکست جریان افراطی است.
از سراج الدین میردامادی میپرسم آیا آزادی مهدی هاشمی نشان دهنده داشتن برگ برنده پدرش در مقابل آیت الله خامنه ای است؟ سراج الدین میردامادی:
تا حدودی بله، البته همچنان در دولت و در بخشی از ارکان بالای قدرت سیاسی جمهوری اسلامی جناح طرفدار آقای خامنه‌ای و به ویژه دولتی‌ها و اصولگراهای سنتی آنچنان مثل گذشته اون اعتماد و تکیه رو به آقای هاشمی رفسنجانی ندارن و نمیشه با یک آزادی فرزند ایشون خیلی معادلات رو تغییر یافته فرض کرد. البته نظر رأس قدرت سیاسی جمهوری اسلامی یعنی آیت الله خامنه‌ای در این زمینه بسیار حائز اهمیت هستش که پیش از آمدن حتی آقای مهدی هاشمی به ایران هم قولهای رهبری داده بود که محاکمه او عادلانه و منصفانه باشه و به نظر میرسه تا حدودی رهبر جمهوری اسلامی هم با تعمیق شکافی که بین او و دولت در سالهای اخیر ماهای اخیر به وجود آمده به گونه ای تمایلی به آقای هاشمی هم نشون دادن.
خبرگزاری نیمه رسمی فارس مبلغ وثیقه مهدی هاشمی را 10 میلیارد تومان اعلام کرده و در گزارشی نوشته که این وثیقه سند منزل متهم است که ارزش آن حدود 10 میلیارد تومان برآورد شده است. در همین حال خبرگزاری تسنیم که خود را خبرگزاری بیداری اسلامی مینامد با محسن هاشمی فرزند دوم اکبر هاشمی رفسنجانی مصاحبه کرده و درباره میزان وثیقه برادرش پرسیده است. محسن هاشمی در این مصاحبه گفته که با توجه به اینکه مهدی هاشمی رفسنجانی هم اکنون در بیرون از زندان است، تنها خودش، وکیلش و دادستانی میتوانند درباره پرونده او اظهار نظر کنند. خبرگزاری تسنیم مینویسد که محمود علیزاده طباطبایی به باشگاه خبر نگاران جوان گفته که میزان وثیقه تعیین شده برای مهدی هاشمی 10 میلیارد تومان بوده که به دلیل موجود نبودن این میزان خانواده هاشمی ناگزیر شدند که 8 آپارتمان را به عنوان وثیقه مهدی به دادسرا معرفی کنند. وکیل آقای هاشمی گفته که آخرین دفاعیات از موکلش عکس شده و تفهیم اتهام هم شده است. مهدی هاشمی چهارمین فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام دوم مهر ماه سال جاری پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و از او تعهد گرفته شد که روز بعد خود را به دادستانی معرفی کند. او پس از مراجعه به دادستانی بازداشت شد. مهدی هاشمی در انتخابات ریاست جمهوری دهم در سال 88 از میرحسین موسوی رقیب محمود احمدی نژاد حمایت کرد. بیشتر اتهامات مهدی هاشمی درباره نقش او در اعتراضات خیابانی و از سوی رسانه‌های نزدیک به حکومت مطرح شده بود.
درباره آزادی مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی شنیدید و اینا آسمی گزارش میداد. این موضوع در صفحه فیسبوک رادیو فردا هم منتشر شده. بعضی از کاربران صفحه فیسبوک ما نظرات خودشون رو در مورد آزادی مهدی هاشمی نوشتند. از جمله محمود نوشته این موضوع باید قابل توجه کسانی باشه که میگفتن آقای هاشمی رفسنجانی دیگه قدرتی در ایران نداره. کوروش نوشته که دلش برای ستار بهشتی میسوزه که نه پولی برای وثیقه داشت و نه پدری داشت با این قدرت، و گفته که ستار بهشتی و بقیه زندانیان سیاسی به شکل مظلومانه ای در زندانهای ایران هستند. زمان هم نوشته حتما بین مقامات مسائلی داد و ستد شده و به این نتیجه رسیدن که فعلا آتش بس برقرار بشه. نظرات مختلفی در مورد آزادی مهدی هاشمی در صفحه فیسبوک ما از طرف کاربران ما نوشته شده. اگر دوست دارید شما هم سری بزنید به این صفحه و نظر خودتون رو موافق یا مخالف بنویسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
یه گزارش دیگه بشنویم در ادامه. همزمان با نزدیک شدن به زمان برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران، انتشار اخباری درباره این رویداد در رسانه‌های داخل ایران افزایش پیدا کرده، در حالی که هنوز شرکت هیچ کدوم از این افراد مطرح در انتخابات قطعی نشده. بابک غفوری آذر از رادیو فردا از تازه‌ترین تحولات در مورد انتخابات ریاست جمهوری در ایران گزارش میده.
گمان زنی ها درباره احتمال شرکت افراد مختلف به عنوان نامزد انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران افزایش یافته و در این میان انبوه اظهار نظرهای بعضن متناقض درباره نحوه شرکت افراد و گروه های مختلف در این انتخابات باعث شده تا همچنان تصویر روشنی از آرایش نیروها مشخص نباشد. از طرفی اظهارات تازه‌ای به نقل از غلامعلی حداد عادل منتشر شده که در آن آقای حداد عادل گفته که او و علی اکبر ولایتی و محمد باقر قالیباف با یکدیگر رقابت نخواهند کرد، و از سوی دیگر خبرگزاری مهر از احتمال نامزدی محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس ایران خبر داده است. در میان جریان اصولگرا از نام‌های مختلفی به عنوان نامزدهای احتمالی نام برده می‌شود، و در حالی که محسن رضایی در ماه‌های اخیر با برپایی گردهمایی‌های مختلفی احتمال حضورش در انتخابات را افزایش داده، غلامعلی حداد عادل از چهره‌های شاخص مجلس ایران بر اساس گزارش خبرگزاری مهر در کرمان گفته است که او و آقایان ولایتی و قالیباف با یکدیگر رقابت نخواهند کرد و سازوکاری را طراحی خواهند کرد که بر اساس مشروعیت، مقبولیت و کارآمدی هر کس مناسب است بیاید و تعدد کاندیدا اتفاق نیفتد. همزمان نعمت الله توان عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین گفته گروه‌های سیاسی و صنفی به صورت محرمانه و غیر محرمانه از محمد رضا باهنر دبیر کل این حزب برای شرکت در انتخابات دعوت کردند. این عضو حزب جام گفته هنوز آقای باهنر تصمیمی درباره شرکت در انتخابات نگرفته، اما حزبش پایبند به وحدت میان اصولگرایان است. در میان جریان اصلاح طلب در روزهای اخیر میزان اظهار نظرها و فعالیت‌های محمد رضا عارف معاون اول دولت محمد خاتمی افزایش یافته، و در تازه‌ترین مورد او در جمع افرادی که اعضای جبهه مردمی اصلاحات معرفی شدند گفته است که در صورت نامزد شدن به قصد پیروزی وارد عرصه خواهد شد. این افزایش فعالیت‌ها از جانب محمد رضا عارف در حالی صورت می‌گیرد که محمد موسوی خوئینی‌ها از چهره‌های شاخص جریان اصلاحات شرکت در انتخابات پیشرو را با ادامه حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و تغییر نکردن شرایط سیاسی کشور منتفی دانسته بود. رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان نیز در روزهای اخیر در حال انتشار تحلیل‌هایی درباره افزایش احتمال شرکت اسفندیار رحیم مشایی به عنوان نامزد منتخب جریان نزدیک به محمود احمدی نژاد در انتخابات آینده هستند.
در مورد آخرین و تازه ترین تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری در ایران شنیدید در بهار سال آینده بابک غفوری آذر گزارش میداد. خبرها و جزئیات بیشتر در مورد این موضوع رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید radiofarda.com. همینطور با نصب اپلیکیشن ویژه رادیو فردا برای آیفون و آیپد خودتون میتونید اخبار ما و همینطور صدای ما رو هر جایی که میخواید با خودتون داشته باشید. بر اساس اون چه که مقام‌های وزارت نیرو در روزهای اخیر اعلام کردن، افزایش قیمت برق در ایران در سال آینده قطعی هست. به گزارش خبرگزاری مهر، محمد بهزاد معاون وزیر نیرو گفته که در حال حاضر 26 تومان و همینطور 4 ریال بابت فروش برق به این وزارتخانه تحویل داده میشه که به هیچ وجه پاسخگوی نیازها نیست. از بهروز کارونی بشنویم.
معاون وزیر نیرو با اطمینان از افزایش قطعی بهای برق در سال آینده خبر داده و افزوده است که در بودجه سال آینده به مجلس پیشنهاد شده است که بهای هر کیلووات ساعت برق 80 تومان محاسبه شود. محمد بهزاد قیمت فعلی برق را پاسخگوی نیازها ندانست و افزود امسال هماهنگی قابل توجهی بین دولت و مجلس برای تدوین قانون بودجه انجام شده است و نمایندگان مجلس قبول کردند که قیمت برق باید تغییر کند. اما محمد علی عبدالله زاده عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به خبرگزاری فارس گفته است به دلیل فشارهای تورمی افزایش 300% قیمت برق برای بسیاری از مردم مشکل زا خواهد بود، بنابر این مجلس با این میزان افزایش قیمت برق موافقت نخواهد کرد. او هر گونه تعامل میان مجلس و دولت را که معاون وزیر نیرو مطرح کرده است رد کرد. یکی از دلایلی که محمد بهزاد معاون وزیر نیرو برای افزایش قیمت برق مطرح کرده لزوم حفظ و افزایش پایداری شبکه برق در سالهای آینده است. جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس:
آنچه را که گفتن در مورد اینکه ما این کار را میکنیم برای تضمین پایداری برق درسته، اما دلیلش را عنوان نمیکنن. دلیلش این است که دولت بیپول شده است، پول ندارد، علی‌رغم اینکه دولت آقای احمدی نژاد بزرگترین درآمدهای نفتی رو در زمان زمامداری خودش داشت، این پول‌ها بی‌هدر تلف شده است بدون اینکه کوچکترین تأثیری برای اقتصاد ما داشته باشه. در حقیقت آنچه را که اشاره می‌کنن برای پایداری یعنی اینکه اگر ما برق رو گرون نکنیم پول نداریم که خرج تعمیر و سرپا نگه داشتن اونو ما بتونیم بدیم.
در این میان به گزارش خبرگزاری ایسنا، مجید نامجو وزیر نیرو تنها مکانیسم افزایش قیمت آب و برق را اجرای فاز دوم هدفمندی یاران‌ها دانسته است. این در حالی است که در هفته‌های گذشته برخی از خبرگزاری‌های رسمی اخباری در مورد به تعویق افتادن فاز دوم این قانون منتشر کردند. همزمان به گزارش خبرگزاری ایسنا، علی ذبیحی قائم مقام وزیر نیرو در آبان ماه پیش بینی کرد که در صورت اجرای نشدن هدفمندی یارانه ها در سال آینده قیمت آب و برق 15% افزایش خواهد یافت. یکی از پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها و از جمله افزایش قیمت برق ایجاد مشکلاتی برای بخش صنعت در ایران بوده است، زیرا دولت به تعهد و قول خود برای پرداخت مابحول تفاوت قیمت انرژی و برق در پی اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانها عمل نکرد. خبرگزاری‌های رسمی با اعلام این موضوع نوشتند که بدقدری دولت باعث کمبود نقدینگی و ورشکستگی کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی شده است، موضوعی که بیکاری هزاران کارگر را در ماه‌های اخیر به همراه داشته است. جمشید اسدی اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس:
آقای مصباح مقدم رئیس کمیسیون هستند در مجلس. بنابر برآورده ایشون 70% واحدهای تولیدی کشور یا خوابیدن یا به شدت کمکار شدن. حالا فکر بکنید که شرکتی که واحد تولیدی که باید یک کالایی رو بخره، تولید کنه، پول کارگر بده، پول کارخونه بده، پول آب و برق بده و بعد جور کالاشو بفروشه که اینو مردم بتونن بخرن، در شرایطی قرار گرفته که یه روز برقش، یه روز مواد اولیه‌اش، یه روز مسائل دیگه‌اش روز به روز گرونتر میشه.
در این حال به گزارش خبرگزاری ایسنا، بیژن قاسمی مدیر کل روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر روز یکشنبه اعلام کرد هیچ تصمیمی برای افزایش قیمت برق اتخاذ نشده است. وی گفت وزارت نیرو متولی افزایش قیمت برق نیست و نرخ رسمی پس از توافق دولت و مجلس و پس از تصویب آن اعلام می شود و در پایان یارانه پرداختی دولت نیز در آن لحاظ خواهد شد.
ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو. تا چند دقیقه دیگه خبرهای ورزشی رو میشنوید، بعد خبرهای سیاسی خواهیم داشت، همطور بخش دیگه از برنامه نمای دور نمای نزدیک پخش میشه. قبل از همه اینها یک گزارش دیگه بشنویم. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران سفر خودش رو به ترکیه لغو کرد. دلیل لغو این سفر از طرف دفتر ریاست جمهوری ایران مشغله کاری آقای احمدی نژاد عنوان شده، اما خبرگزاری‌های خارجی گزارش دادن که دلیل لغو این سفر اختلاف بین ایران و ترکیه بر سر سوریه هست. فرین آسمی.
لغو سفر محمود احمدی نژاد به ترکیه یک روز پس از آن انجام می شود که وزیر خارجه ایران به آنکارا درباره قرار دادن موشک‌های پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه هشدار داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمود احمدی نژاد به صورت رسمی برای شرکت در مراسم سالگرد درگذشت مولانا به قونیه دعوت شده بود. قرار بود آقای احمدی نژاد با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه هم دیدار کند. خبرگزاری مهر به نقل از محمد رضا فرغانی مدیر کل امور بین ملل دفتر ریاست جمهوری گزارش داد که لغو سفر آقای احمدی نژاد به دلیل مشغله کاری بوده است. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که قرار بوده احمدی نژاد و اردوغان درباره بحران سوریه و تاثیر تحریم‌های آمریکا علیه ایران به دلیل برنامه هسته‌ای این کشور و همچنین واردات گاز و نفت از ایران مذاکره کنند. طی روزهای گذشته روابط ایران و ترکیه به دلیل اختلاف‌های دو کشور بر سر بحران سوریه با جدل‌های لفظی همراه بوده است. وزیر خارجه و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران استقرار موشک‌های پاتریوت در مرزهای ترکیه و سوریه را تحریک‌آمیز و تهدیدآمیز خواندند. علی اکبر صالحی وزیر خارجه آمریکا روز یکشنبه گفت چین، روسیه و ایران به دولت‌های غربی اجازه نمی‌دهند برای سرنگونی قهری بشار اسد رئیس جمهوری سوریه مداخله کنند. حسن فیروزآبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم روز شنبه در جمع فرماندهان نظامی گفت ایجاد خط دفاع موشکی در ترکیه به دلیل نگرانی از موشک‌های ایران و نگرانی از حضور روسیه برای دفاع از سوریه است. او همچنین گفت هر کدام از این موشک‌های پاتریوت یک نقطه سیاه روی نقشه جهان و برای ایجاد یک جنگ جهانی است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بعضی از مقام‌های ایرانی ترکیه را متهم می‌کنند که برای شورشیان سوری سلاح می فرستد. خبرگزاری رویترز می نویسد که با وجود اختلاف ایران و ترکیه بر سر سوریه، آنکارا به شدت به نفت و گاز ایران وابسته است. ایران که به دلیل تحریم بانکایش توسط غرب و آمریکا از دسترسی به سیستم مالی جهانی با ارزهای یورو و دلار محروم شده، نفت و گاز خود را در ازای دریافت لیره ترکیه به این کشور صادر می کند و سپس پول دریافتی را به طلا تبدیل کرده و وارد کشور می کند. پیشتر رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در کنفرانسی مطبوعاتی به خبرنگاران گفته بود که این کشور به هیچ وجه قصد قطع واردات گاز از ایران را ندارد. دوره جدید تحریم‌های آمریکا که اوایل آذر ماه به تصویب سنای آمریکا رسید، قطع صادرات طلای ترکیه به ایران را هم هدف قرار داد.
درباره لغو سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به ترکیه شنیدید، فرین عاصمی گزارش می‌داد. اما فریبرز غریب و خبرهای تازه ورزشی.
کنفدراسیون فوتبال آسیا عملکرد تیم ملی فوتبال ایران در مرحله گروهی مسابقات غرب آسیا را ملالت بار خواند. پایگاه اطلاع رسانی AFC در پایان مرحله گروهی مسابقات غرب آسیا عملکرد تیم‌ها را مورد بررسی قرار داده و ضمن ملالت بار خواندن عملکرد تیم ایران، گلزنی این تیم را خیلی دیر و خیلی کم توصیف کرده است. تیم ملی فوتبال ایران با کسب 2 تساوی بدون گل برابر عربستان و بحرین و برد خفیف 2-1 مقابل یمن در مکان دوم گروه بی قرار گرفت و برای اولین بار در طول برگزاری مسابقات غرب آسیا در مرحله گروهی حذف شد. در پی تعطیلی اردوی تیم ملی کشتی فرنگی ایران که هفته گذشته از سوی محمد بنا سرمربی این تیم صورت گرفت، سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی این امر را مورد نکوهش قرار داد. هادی حسینی نماینده مردم قائمشهر روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری کار ایران ایلنا با اشاره به مدال لیاقت محمد بنا که از سوی احمدی نژاد به او اهدا شد گفته فردی که مدال لیاقت گرفته باید شرایط مملکت را درک کند و فدراسیون را با چالش و حاشیه مواجه نکند. محمد بنا سرمربی تیم کشتی فرنگی ایران که بهترین نتیجه تاریخ این رشته را در المپیک 2012 لندن به دست آورد، به دلیل معوق ماندن حقوق و پاداش مربیان و کشتیگیران هفته گذشته تمرینات تیم را تعطیل کرد. و در لالیگای اسپانیا دیشب در مهمترین بازی هفته 16 بارسلونا تیم اول جدول با حساب 4-1 اتلتیکو مادرید تیم دوم را وادار به تسلیم کرد. در این بازی لیونل مسی باز هم برای بارسا 2 زد و مجموع گل‌های خود را در سال جاری به عدد 90 رساند. اما رئال مادرید تیم سوم جدول در ورزشگاه خانگیش سانتیاگو برنابئو با کسب نتیجه مساوی 2-2 برابر تیم ته جدولی اسپانیول متوقف شد و امید خود را برای رسیدن به صدر جدول کمرنگ‌تر کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 7:30 شب در تهران همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی رادیو فردا است. نیم ساعتی که شروع شده و من یک بار دیگه به شما سلام میکنم اگر همراه ما بودید یا اگر به ما پیوستید به تازگی. از این برنامه زنده یه رو به دیگه باقی مونده، امیدوارم شرایطو داشته باشید تا 7:45 دقیقه ایران همراه ما بمونید تا بخش دیگه ای از برنامه نمای دور نمای نزدیک رو بشنوید. قبل از این برنامه اما بریم با مینا بهارمست همراه بشیم، خبرهای تازه رو بشنویم.
سلام شنوندگان عزیز. به دنبال بمباران اردوگاه پناهندگان فلسطینی در نزدیکی دمشق در روز یکشنبه، زد و خوردهای مسلحانه بین طرفداران و مخالفان بشار اسد در اردوگاه یرموک روز دوشنبه هم ادامه یافت. نیروهای دولتی با حمایت تانک‌های ارتش ورودی این اردوگاه را محاصره کردند. در همین حال ولید معلم وزیر خارجه سوریه در پاسخ به ابراز نگرانی دبیرکل سازمان ملل درباره بمباران این اردوگاه گفته است که فلسطینی‌ها باید از پناه دادن و کمک کردن به گفته او تروریست‌ها خودداری کنند. حدود 500,000 نفر از فلسطینی‌ها در اردوگاه‌های پناهندگان و شهرهای بزرگ سوریه زندگی می‌کنند. غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه ایران از صدور قرار مجرمیت برای مهدی هاشمی خبر داده و گفته است که کیفرخواست او به زودی صادر می شود. محسنی اژه‌ای افزوده که مهدی هاشمی به مدت 84 روز در بازداشت بود و در ساعات پایانی یکشنبه با قرار وثیقه 10 میلیارد تومانی آزاد شد. برخی رسانه‌های ایران گفتند که مهدی هاشمی فرزند علی اکبر هاشمی رفسنجانی به جاسوسی انتقال اطلاعات حساس به خارج و اخلال در نظام اقتصادی کشور متهم شده است. وزیر خارجه فرانسه از نشست مشترک نمایندگان طالبان، دولت حامد کرزی، شورای عالی صلح افغانستان و اتحاد شمال در نزدیکی پاریس خبر داده است. به گفته لوران فابیوس، حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با برگزاری نشست موافقت کرده است. این گردهمایی 3 برای نخستین بار با شرکت اکثر طرف‌های درگیر در افغانستان برگزار می‌شود. سخنگوی طالبان گفته است که در این نشست که روز چهارشنبه آغاز می شود تنها سخنرانی می کند و هیچ گونه مذاکره انجام نمی شود. این نشست به ابتکار انجمن مطالعات استراتژی که مقرش در پاریس است برگزار می شود. مقام های افغان از کشته شدن دستکم 10 دختر بچه بر اثر انفجار بمب در منطقه مرزی افغانستان و پاکستان خبر دادند. هنوز معلوم نیست بمبی که در ایالت ننگرهار منفجر شد توسط طالبان کار گذاشته شده بود یا از مین‌های به جا مانده از دوران جنگ داخلی بوده است. قربانیان دختران 7 تا 11 ساله بودند که هنگام جمع‌آوری هیزم کشته شدند.
متشکرم مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر میتونید از طریق سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. از طریق توییتر رادیو فردا هم میتونید پیگیر خبرهای ما باشید. هر چند دقیقه یک بار این اخبار رو به دست میارید روی موبایلتون یا روی اگر البته آیپد یا آیفون دارید، از طریق اپلیکیشن ویژه رادیو فردا میتونید این اخبار رو به دست بیارید و هر چند دقیقه یک بار به روز بشید. اما اگر اهل ادبیات هستید یا کتاب خونید و پیگیر وضعیت نشر در ایران هستید، در برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک این هفته ما هم در مورد همین موضوع ها میشنوید. همراه بشید با مهرداد قاسم‌فر تا 10 آینده و البته هر جایی که هستید همراه رادیو فردا بمونید. شب و روز بر شما خوش.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، باز هم در نمای دور، نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسم‌فر همراه خواهید بود. در این برنامه مرور چند خبر حوزه کتاب و نشر رو میشنوید و سپس گزارشی خواهیم داشت با این پرسش که مترجم آثار به زبان فارسی چقدر حق چاپ آثار نویسندگان خارجی را در شرایطی که اثر سانسور شده است دارد. و اما خبرها. خبرها از بازار کتاب حاکی از آن است که افزایش قیمت کاغذ باعث رشد شدید قیمت‌های پشت جلد کتاب شده است. رشدی گاه تا 3 یا 4 برابر نسبت به چند ماه پیش. این در حالی است که تاکنون دلیل پایین بودن نرخ کتابخانی در ایران از سوی بسیاری از مردم قیمت بالای کتاب عنوان می‌شده است. بر اساس همین گزارش ها تیراژ عمومی کتاب هم که در گذشته در ایران همواره بین 2 تا 3 هزار در نوسان بود اکنون به زیر 1000 رسیده است. پیکر جاهد جهانشایی مترجم و از اعضای کانون نویسندگان که هفته گذشته چشم از جهان فرو بست برخلاف توافقهای قبلی به دلیل مخالفت وزارت ارشاد در قطعه هنرمندان بهشت زهرا اجازه دفن نیافت. مراسمی که قرار بود در خانه هنرمندان هم به یاد او برگزار شود لغو شد. 2 هفته پیش هم از دفن پیکر احسان نراقی در قطعه نام‌آوران این گورستان جلوگیری به عمل آمده بود. ناصر زرافشان دیگر عضو کانون نویسندگان در مراسم خاکسپاری جاهد جهانشایی با اشاره به این وقایع گفته است که این مراسم در شأن نویسنده‌ای چون جاهد جهانشایی نبود. سانسور در ایران امر دیرپایی است. از همان سالهایی که چاپ ماشینی کتاب در ایران رایج شد، حکومت‌ها هیچ کتابی را بدون مجوز اجازه نشر ندادند. اما در سالهای پس از انقلاب، به جز 1 سال اول، سانسور و ممیزی بی سابقه‌ای بازار کتاب را زیر تأثیر مخرب خود داشته است. تن دادن به این امر تا زمانی که به آثار تألیفی و خودسانسوری نویسنده باز می‌گردد از اختیارات نویسنده محسوب می‌شود، اما کار که به ترجمه می‌کشد موضوع متفاوتی است. اگرچه نویسندگانی هم هستند که نوشتن را امری اخلاقی دانسته و لذا در آثار تألیفی هم نویسنده را مسئول تن ندادن به سانسور یا خودسانسوری می‌دانند. رامین جهانبگلو پژوهشگر و نویسنده حوزه فلسفه:
من همیشه اعتقاد داشتم که شما کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنی همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین در حقیقت یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره در حقیقت به کارش لطمه وارد شده. و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندان هم که در بسیاری از نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکه‌شو بردارن. ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب به ضربه خیلی شدید میخوره. و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال داریم با یک میخواییم یک اخلاق مدنی توسعه بدین و داریم با یک نوع به هر حال استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا حتی نه حتی سیاسی، داریم مبارزه میکنیم.
با این حال در آثار ترجمه، یک مترجم تا کجا میتواند کتاب نویسندگان خارجی را با سانسور منتشر کند؟ برخی میگویند مترجم هیچ حقی در این باره ندارد و برخی نظر دیگری دارند. جواد عاطفه، مترجم آثار استرینبرگ:
به نظر من قاعده اصلی در اینه که باید مترجم وفادار به متن باشه، چون یک امانت بسیار بسیار سنگینی در دست مترجم و بالاخره باید این رسم امانتداری رو رعایت کرد. اما مسئله مهم اینه که ما اگر بخوایم با این شیوه و این سبک و سیاق توی ایران این روش رو پیاده کنیم و هیچ اجازه به هیچ دخل و تصرفی توسط ممیزی های موجود، ناشر، ارشاد یا هر چیزی، اگر ما این اجازه رو ندهیم، خیلی از کتاب هایی که امروز در ایران داره به عنوان ترجمه چاپ میشن مطمئنن به دست مخاطب ایرانی نخواهم رسید.
آرش سرکوهی، مترجم سردسته ها اثر بارگاسیوسا، هم اعتقادی مشابه دارد.
ببینید، من فکر میکنم در این زمینه قانون کلی نمیشه گفت. یعنی دوستانی هستن میگن حالا در بحث ها که هر کتابی که اگه یک کلمه ازش کم بشه آدم اینو حق نداره چاپ بکنه و این اثر نباید دیگه چاپ بشه و ترجمه بشه. خب این من از من بمانه قانون کلی حرف زیاد جالب نیست، چون بخاطر اینکه بعد دیگه بعد تعطیل کنیم، یعنی هیچ کتابی ترجمه بشه بخاطر در ایران کتاب وجود نداره که به سانسور بهش نخوره. ولی این دلیل هم نمیشه که اون وقت آدم هر سانسوری رو بتن بده. این فکر کنم تصمیم شخصی خود مترجمه. نه من خودم این مثال براتون بگم، نسل ششم پیشنهاد کرده بود یه کتاب از فونتس ترجمه کنم براشون، یه کتاب جدید فونتس، و من شروع کردم به خوندن و ترجمه کتاب. بعد از دو فصل براشون نوشتم که این کار فایده نداره، چون خیلی بخشای سکسی تو کتاب زیاده و این انقدر به سانسور میخوره که اصلا پاره پاره خواهد شد و فایده نداره.
برخی معتقدند که مترجم با تن دادن به انتشار یک ترجمه سانسور شده حق نویسنده اصلی را نادیده میگیرد. مخالفان این نظر را اما کمال گرایی و در عمل غیر واقع بینانه میخوانند. جواد عاطفه:
ببینید، بعضی آثار توی ایران خصوصا دهه 30 و 40 نه به دلیل ممیزی، داستانهایی بودن که به دلیل دانش کم مترجم دیگرگونه ترجمه شدن، اما همون ترجمه به نوعی یک آغاز بود، یک ایجاد پرسش کرد در جامعه ادبی و بعدها آثار دیگری و یا ترجمه های بهتری از اون اثر ترجمه شد و چاپ شد و به دست مخاطب رسید. شاید این از وهم خیلی از دوستان مترجمان که خارج از ایران هستند و به نوعی فراموش کردن خودشون شرایطی رو که در داخل ایران داشتن، و من این رو به ظرف قاطع میگم و تن دادن بارها و بارها به همین شرایط موجود، شاید این از نظر اونا که حالا رفتن از ایران به نظرشون خیلی کار خائنانه ای به نظر میرسه. من باز هم تاکید میکنم، من برای کارهای سینمک تن به این مسئله ندادم، ولی به عنوان یک مخاطب دارم صحبت میکنم در این لحظه. ما اگر با این دید بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، اصولا نباید هیچ کتابی ترجمه بشه و هیچ کتابی در حوزه ادبیات و داستان من دارم میگم چاپ بشه.
آرش سرکوهی، مترجم مداد نجار از مانوئل ریباس که اخیراً در تهران منتشر شده، در این باره چنین میگوید:
ببینید، در یک دنیای ایدئال بعد اینجوری بود که اولا کتاب اصلا سانسور نمیشد، دوما مترجم اگر هم میخواست سانسور کنه حالا میرفت تماس میگرفت با نویسنده، اگر هنوز زنده بود نویسنده، و یه جوری با نویسنده صحبت میکرد. ولی خب ما در دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم. کاملا درسته، این بالاخره یک ضربه میخوره اثری و نویسنده سانسور میشه به دست یک مترجم. ولی نظر شخصی منه که آدم بیشتر فکر کنه به مخاطب ایرانی، به جامعه ایران که خب بالاخره با ادبیات غیر ایرانی فقط از راه ترجمه رابطه داره. یعنی کم ایرانی هست که بشینه کتاب به زبان اصل بخونه، به انگلیسی بخونه، چه برسه فرانسه، آلمانی، اسپانیاییش. و اگه ترجمه نباشه، این رابطه ایران با دنیا ادبیات خارج ایران قطع میشه. و اگر ما بنا رو بر این بذاریم که این دقت تنصیفمون رو بذاریم که هر کلمه یا کتاب حذف شد دیگه چاپش نکنیم، بعد همه ترجمه ها حذف بشه، در یه جایی میارزه یه جایی نمیارزه. مثلا بذار این مثال دیگه بزنم، کتابی از یوسا دختر شوم که کتاب بازم خیلی مضمون های سکسی داره، کتاب در اصل هست مثلا 400 صفحه، در ایران تازگی در اومده 150 صفحه. خب این من کتابو خوندم به فارسی، واقعا دیگه از کتاب چیز نمونده و به نظر من بهتر بود ترجمه نمیشد.
اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن در نظر بیشتر مترجمانی که آثاری را ترجمه و منتشر میکنند مسئله نسبی و متکی به شرایط است و گفته میشود در ایران امروز جای چنین سختگیری هایی وجود ندارد. همایون کاتوزیان، نویسنده و پژوهشگر و استاد دانشگاه آکسفورد که به انگلیسی می نویسد و آثار متعددی از او به فارسی ترجمه و منتشر شده است، در این باره چنین می گوید:
کتاب اگر اساساً تغییر نکنه، یعنی که به بچه اساسی کتاب لطمه وارد نشه، هر حال یه مقدار از این چیزا استناب ناپذیره. فلان لغت باشه یا نباشه، فلان عبارت باشه یا نباشه، فلان پاراگراف باشه یا نباشه، اینا رو خب مطرح میشه با کتابایی هم که از من ترجمه شده، کم یا بیش، به اندازه نبوده، کم یا بیش اینا ملحوظ شده. اما مسئله اساسی اینه که بچه اساسی کتاب حفظ بشه. اگه بخواد کتاب اساسا لطمه پایه ساختمونه، اگه پی ساختمون بخواد لطمه وارد بشه، اون دیگه اصلا اون ساختمون نیست. ولی اگر یه پنجره بخواد تغییر کنه، دری یه شکل دیگه پیدا کنه، اون قابل تحمل. یعنی این که چاره نیست، موضوع نیست که خب ترجیح برای اینه که کتاب همون جور که نوشته شده چاپ شه. ولی وقتی چاره جزی نیست، بهتر کتاب چاپ شه اگر بنیاد و به اصطلاح اساس و کلیاتش تکون نخوره و تغییر نکنه.
با این حال این بحث ظاهرا در میان موافقان و مخالفانش به نتیجه‌ای نرسیده است. کسانی که اخلاق را در سنت جا افتاده سانسور ایرانی امری از دست رفته می دانند و گروهی که امر اخلاقی را نسبی و تندادن کامل به آن را بی توجه به ضرورت ها و واقعیات اجتماعی زیانبار ارزیابی می کنند. با من مهرداد قاسمفر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه را به پایان می برم تا هفته بعد.